بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که اخوه حاجب که باعث می شوند سهم ام میت از ثلث به ثلث کاهش پیدا کنه، شرایط این چیه؟ یکی از شرطها کمیت اینها بود که عرض کردیم، یکی از شرطها این است که این اخوه ابوینی باشن یا ابی، و اخوه امی حاجب نیست. صاحب وسائل در باب دهم از ابواب میراث الابوین والاولاد، در باب دهم از ابواب میراث الابوین والاولاد روایات این موضوع را ذکر کرده، صفحه 454 جلد 17 وسائل. خب خیلیتون مطالعه میکنید، اخبار متعددی است. خبر پنجم باب علت، همانطور که دو تا خبر داشتیم، اون دو تا خبر علت حجب را ذکر میکردن برای اخوه ابوینی یا ابی، و میگفتن که چون اب میت خرجش زیاده، این اخوه را بایست او اداره کنه، مخارج اخوه که اولاد اب میته به گردن پدره، اینجاست خداوند متعال در اینجا فرق گذاشته، گفته اگر ولد نباشه ولی اخوه داشته باشه سهم مادر از ثلث به ثلث کاهش پیدا میکنه. اینو خواند. ولی در میان این اخبار باب ده که حالا عرض کردیم، خبر پنجم از اون طرف میگه علت این که اخوه امی حاجب نیست آن است که این ام باید مخارج بچه هاشه بده، چون برای اینکه این ام این فرزندان را از این شوهر که نداره، از شوهر قبل داره، از اب میت نیستن اینها، اینها ام اینها را از این شوهر قبلی آورده، چون این چنینه و مخارج اینها به عهده امشانه. شارع در اینجا رعایت کرده، گفته که اخوه امی حاجب نیست. خب بنابراین این خلاف عامه است، عامه که اخوه را مطلقا حاجب میدونن، چه ابی چه امی. نخیر، ما طبق اخبار اهل بیت فرق میذاریم، میگیم اخوه ابوینی و ابی حاجبن ولی اخوه امی حاجب نیست. این حدیث هم علت این مطلب را بیان میکنه. حدیث پنجم از باب دهم در صفحه 454 باب شروع میشه. بله، حدیث پنجم که در صفحه 455 جلد 17 وسائل 20 جلدی است، محمد ابن الحسن به اسناده این حسین محمد ابن سماعه عن علی ابن حسن حماد عن اسحاق ابن عمار. البته خبر از جهت علی ابن حسن ابن حماد توثیق نشده، از این جهت در سندش ضعف است. اما متنش عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل مات و ترک ابوی و اخوتن لأمن قال الله سبحانه اکرم من یزیدها فی الایال و ینقصها من المیراث الثلث. حضرت ابنی علت این که اخوه امی حاجب نیستن آن است که خداوند متعال اکرم از آن است، کریمتر از آن است که ان یزیدها، ضمیر به اون زن برمیگرده، به مادر میت، که این مادر قبلا شوهر دیگه داشته و از اون شوهر فرزندانی داره، اونا اخوه امی هن نسبت به این میت. گفته خداوند متعال کریمتر از آن است که ان یزیدها فی الایال، که اون مادر را اون زن را در ایال اضافه کند، و ینقصها من المیراث الثلث، و از میراثش بکاهد. خب این تعلیل از این طرف، علت این که اخوه امی حاجب نیستن آن است که مخارج اینها به عهده امه، و خداوند کریمتر از آن است که مخارج کسی را به عهده کسی بگذاره ولی از سهمش بکاهد. خب این همین اخباری است که مطالعه میکنید که شرط دوم. بالاخره شرط دیگه که باز اینجا هست این است که آیا شرط است کونهم منفصلین، عبارت مال شرایع، شرط است که این اخوه منفصل باشن، یعنی به دنیا آمدن از مادرشان جدا باشن، یا اگر در شکم مادرم باشد میتواند حاجب باشه. همون اخوه امی حاجب نیست، اخوه امی حاجب نیست، مادر ثلث میبره. اخوه ابوینی و ابی حاجبن، اخوه امی حاجب نیست. بله روایت میگه حاجب نیست دیگه، روایت میگه حاجب نیست، مادر ثلث را میبره. حاجب کسی است که از سورس بکاهد به سورس برسانه. اخوه ابوینی و ابی حاجبن، نمیذارن مادر یک سوم ببره، یک ششم ببره، ولی اخوه امی چیه؟ حاجب نیست. همین حاجب نیست، این مادر یک سوم رو میبره. همین دیگه. خداوند متعال تفضل کرده، کریمتر از آن است که از سهم مادر بکاهد، با اینکه این مادر باید به خارج فرزندانش بده و این فرزندان را شوهر قبل آورده، چون این چنینه اینا حاجب نیستن، مادر احسابه رو میبره. خب خلافند العامه، خلافند العامه که اخوه امی را حاجب میدانستن، ما حاجب نمیدانیم. خب این فرهنگ اهل بیت علیه السلام. یکی از شرایطان است که آیا شرط است در این که در حاجب بودن، شرط است که این اخوه وجود خارجی داشته باشن، از مادر متولد شده باشن، یا حمل هم میتواند حاجب باشه. خب اینجا چون که صاحب جواهران مطالعه صفحه 90 و ایناست، ایشان اول میگه به این که حاجب هستن، بعد برمیگرده. خب نباید حاجب باشن، برای خاطر اینکه اخوه انصراف داره از اون که در شکم مادره. بلان چند چند تا برادر داره که میگن، مثلا چند تا خواهر داره، خواهر برادرهایی میگن که به دنیا آمده باشن، اون که در شکم مادره اونه به حساب نمیارن. نیست کلمه اخوه که در قرآن کریم به این که الله و اخوه تل ام صدوس، این اخوه ظهور داره در این که اخوهی باشن که در خارج وجود دارند، انصراف داره از اون برادر یا خواهری که در شکم مادره. بله انصراف داره. به علاوه اصلا اون حمل هم تا به دنیا نیامده بود اصلا وارث نبود، پس هم ارث و هم حج در برای حمل، ارث هم وارث. صاحب جواهر گفت که این به ما به احتیاط کنار میذاریم، نه اینکه الان وارث باشه، اگر مرده به دنیا بیاد هیچی نداره. بنابراین حمل به مجرد حمل وارث نیست، این در صورتی که به دنیا زنده بیاد ارث میبره. خب اونجا هم اینطور گفتیم، اینجا هم بگیم به این که حمل به مجرد خیر حاجب نیست. بله به دنیا که بیاد زنده اون وقت حاجب خواهد بود، اما حالا اگه به دنیا مرده آمد حاجب نیست. تأثیر در حج نداره. بنابراین بس شرطش این است که بایستی حمل نباشه، بلکه به دنیا آمده باشه حیان. اگر به دنیا آمد حیان، اون وقت حاجبه. روایتی در اینجا صاحب جواهر نقل میکنه خصوص قول صادق علیه السلام در باب 13 از ابواب میراث ابوین و اولاد، صفحه 459 خبری هم ذکر میکنه که این خبر دلالت داره که حمل حاجب نیست، اگر به دنیا آمد زنده بود حاجب خواهد بود. خبر اینه که محمد ابن علی ابن حسین به اسناد ان محمد ابن سنان عن العلاء ابن فضیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الطفل والولید لا يحجبک ولا يرث الا من اذن بالصراخ. فرمودن اینکه طفل و ولید لا يحجبک، این حاجب نیستن، ولید یعنی مملوک، طفل و رقیق حاجب نیستن، الا من اذن بالصراخ. سراخ همون گریه بچه است که به دنیا بیاد، یعنی مگر این که به دنیا بیاد و وقتی اعلان کنه حیات خود را به واسطه گریه کردن. پس چنده که به دنیا نیامده این حاجب نیست. این روایت را میشان ذکر میکنن. خب دیگه ما نمیخوایم که این بحث زیاد طولانی بشه، خودتان مطالعه میکنید. صاحب جواهر در اینجا چند مطلب هم ذکر کرده که مسائلی است که خب نادره. یکی گفته به این که شرط است که علاوه شرط است که اون اخوه حیات داشته باشن، اگر مرده باشن حاجب نیستن. خب این معلومه تا حدی، ولی برده سراغ غرقا. اگر دو برادر غرق شدن، یکی میدانیم که مرده، اما اون یکی که اگر زنده باشد حاجب خواهد بود، اما شک داریم زنده مانده یا نه. پس که یک برادر زنده اینجا دارن، ولی دو تا برادر رفتن طرف دریا، یکی از اونو غرق شد و مرد، اون یکی اگر زنده باشه به انضمام این هر دو حاجب خواهند، اگر زنده نباشه نه. و شک داریم که آیا اون حیات داره یا حیات نداره. شاید گفته که در اینجا حاجب نیست، برای اینکه ما شک در حیات اون داریم. استصحاب حیات هم در اینجا ایشان ذکر نکرده، نمیتونیم جاری کنیم، برای خاطر اینکه استصحاب در جای جاری است که خب شک کنیم که مانده یا مرده در حال، ولی در دریا اگر رفته باشن این غرق شده باشه، این دیگه بعیده که اون یکم زنده مانده. خدا تا احراز حیاتش نکنیم نمیتونیم بگیم که حاجب است اینا. این بحث پیش کشیده که این بحث ما بعدا در غرقا و مهدوم علیهم اونجا بحث بکنیم. بعد گفت یکی از شرط ها مغایرته. آیا این دقت کنید، آیا لازم است که بین حاجب، بله صاحب جواهر اصلا متعرض استصحاب نشده، برده بحث به غرقا و مهدوم علیهم، ما هم در بحث غرقا و مهدوم علیهم بحث بکنیم. از این جهت اینجا لازم نیست حالا اون بحثی بریم، اینجا برده بحث رو به بحث غرقا و مهدوم علیهم، ما هم اونجا بحث کنیم. استصحاب من عرض کردم، ایشون ذکر نکردن. بعد هم آمدن گفتن شرط هست مغایرت یا نه، شرط هست که حاجب با مادر مغایر باشن یا شرط نیست. اگر میشه که هم مادر باشه هم مادر باشه هم خواهر، بله، برای اینکه در مجوس ما بعدا میخوانیم مجوس خواهر و مادر رو ازدواج میکنن. ممکنه این شخص که مرده مادر داره، همون مادر در این خواهرش هم هست، همون مادر خواهرش هم هست، بله، برای اینکه پدره یکی از دختراشه، ازدواج کرده و از دختر فرزندی به وجود آورده، فرزند اون دختر نسبت به این برادر که مرده این میشه هم مادر هم میشه خواهر دیگه، هم خواهر. حالا گفتین چهار تا خواهر باید باشن تا اینکه حج محقق بشه، هر کی سه تا خواهر دارن، این مادر رو اگر خواهر حساب کنیم میشه چهار تا خواهر، میشن حاجب. آیا شرط است که بین اون مادر و حاجب مغایرت باشه؟ یا اگر نه خیر مادر با حاجب یکی شدن بازم حاجبه یا نه. مثل این مثال که پدره دخترش گرفته از دختره فرزندی وجود آورده، او فرزنده مرده و این دختر هم از جهت اینکه پدرشان یکی برادرن هم از جهت از این به وجود آمده میشه مادر دیگه، هم مادرشه هم خواهرشه. آیا شرط است که مغایرت باشه بین حاجب و مادر یا نه؟ ایشان میگه بله شرط ظاهرش اینه، ظاهر قرآن کریم ده و اخبر این است که اینا برادر باشن، مادر را حجب کنن که مادر غیر از خواهر باشه، مادر غیر از برادر باشه. اینجا مادر با خواهر یکی شده. مجوس، مجوس اینه میخوانیم خب ازارجا الینا، اگر مجوس به ما مراجعه کنن ما باید مطابق مذهب خودمان حکم کنیم و اون را هم ما تثبیت کنیم. در شهر دمر هم هست که در حضور یکی از ائمه علیه السلام یک شخصی بله اهانت کرد و توبیخ کرد نسبت به این موضوع. حضرت فرمود اما علمت ان لکل قوم نکاحن، هر قوم یک نکاحی داره، اینم پیش اونها نکاحه، ما هم وظیفه داریم که الزموهم علی معتقدهم. اگر یک اشخاصی ما مراجعه کردن سنی باشه غیر سنی باشه، بر معتقدات خودشان الزامشان کنیم، بر اساس معتقداتشان ما حکم خدا را بیان بکنیم. بنابراین این اشکال نداره که ممکنه مجوس باشن یا وقتی به شبهه باشه، وقتی به شبهه باشه بله، وقتی به شبهه است اون پدر دختر خودش را بعد کرده به خیال اینکه این مثلا زنشه، از اون بچه وجود آمده. اینجا خیلی خوب دیگه، اینجا هم میشه مادرش هم میشه خواهرش دیگه، نسبت به اینکه دنیا رفته هم میشه مادر هم میشه خواهر دیگه. خلاصه این اتفاق میفته. حالا آیاش آیا بله بله دیگه هم میشه این فروز، فروز زیاد پیدا میکنه. حالا بحث ما در این فروز زیاد پیدا میکنه، در بحث مجلس رو میخوانیم ما. بحث ما خلاص در اینجا نیست که آیا شرط هست که حاجب با اون محجوب که مادرش شرط هست که مغایر باشن یا شرط نیست. صاحب جوار این بحث این ذکر کرده، بله ظاهرش این است که از اخبار فهمیده که مغایرت باشه، مغایرت فهمیده میشه، بنابراین اون شرط در اینجا، شرط حج در اینجا وجود نداره. این یکی از شرایط حج مغایرته. خیلی بعدم برده بحث رو خناسی، خناسی هم اقلش باید چهار تا باشن، چون برای که الان خونسال نیست که این مرد است یا زنه، گفتین چهار تا خواهر باید، تا چهار تا خواهر نباشن حاجب نیستن، حالا چهار تا خونساست اشکال نداره، اما سه تا خونسا حاجب نیست، دو تا خونسا حاجب نیست، برای که ممکنه این سه تا خونسا عرض زن باشد دیگه، گفتین سه خواهر کافی نیست، چهار تا خواهر لازم داشتین دیگه. این بحث با توفیق پروردگار متعال در اینجا خاتمه پیدا کرد. خب حالا در اینجا در شرایع گفته که الفروز المقدره فی کتاب الله تعالی، رفته سراغ سهام مقدره فی کتاب الله تعالی در باب ارث. ما این را خواندیم، ما از سهام المقدره فی کتاب الله تعالی را در اول بحث ارث خواندیم و اینها با هم جمع میشن، جمع را خواندیم، حتی حساب را هم خواندیم. فروز مقدره فی کتاب الله چند تا است؟ چند تا خواندیم؟ آن شش تا. عبارت که گفتیم چی بود؟ گفتیم فروز مقدره فی کتاب الله تعالی شش تا است. به این عبارت مختصرش این بود که الربع و ضعفه و نصفه و ثلث و ضعفه و نصفه، همین این شش تا است. ربع، ضعف ربع چقدره؟ نصف. نصف روب چقدر؟ سومنه. این سه تا. سلس، ضعف سلس چقدره؟ سلسان. نصف سلس چقدره؟ سدس. بس بنابراین این عبارت مختصر فروزی که در قرآن کریم آمده همه رو بیان میکنه. این طور میگیم الربع و بله الربع و ضعفه و نصفه، این سه تاست. روب علومه که رو گفتیم، ما اگر زنی که مرده اگر اولاد نداشته باشه شوهرش رب میبره. حالا جاهاش هم گفتیم خواندیم بیم رب، ضعف رب چقدره؟ دو برابر رب. 4 تومان پول داریم، 4 تومان. رب ایش چیه؟ 1 تومان. ضعف رب چقدره؟ 2 تومان، نصف 4 تومان. پس الربع و ضعفه میشه نصف. الربع و نصف، و نصف رب چقدره؟ ثمن. سه تا رو این کلمه رسان، الربع و ضعفه و نصفه. حالا دیگه رب، دو برابر رب چیه؟ نصف. نصف رب چقدره؟ 1/8. پس الربع و ضعفه و نصفه، این سه تا. یکم از ثلث و ضعفه و نصفه. ثلث، ضعف ثلث چقدره؟ ثلثان. نصف ثلث چقدره؟ ثلث، 1/6. بس این عبارت اینه، الربع و ضعفه و نصفه و ثلث و ضعفه و نصفه. این فروض مقدر در قرآنه. در قرآن مجید ما 6 تا فرض داریم، این عبارت هر 6 تا رو بیان میکنه، الربع و ضعفه و نصفه و ثلث و ضعفه و نصفه. معلوم شد دیگه؟ بله. خب صاحب جواهر همین مطلب را در عبارت دیگه گفته. صاحب جواهر همین مطلب را با یک عبارت دیگه ذکر کرده. حالا اون عرض کنم که بله، ما اینطور عرض کردیم، گفتیم به این که عرض کنم الربع و ثلث و ضعفهما و نصفهما. خب جواهر صفحه 92، جواهر صفحه 92 در این جلد 39 اینطور گفته، ان نصف و نصفه و نصف و نصفه و ثلثان و نصفه ما و نصف و نصفه ما. اینقدر پیچیده تر از مال ماست، همانیه ولی پیچیده تر. ان نصف، خب معلوم، و نصف چقدر میشه؟ ربع. نصف نصف چقدر میشه؟ ثمن. ان نصف و نصف و نصف و نصفه، خب نصف معلوم، نصف نصف چقدره؟ ربعه. نصف 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 چقدره؟ ثمنه. خب و ثلثان و نصفه ما و نصف و نصفه ما. ثلثان، نصف ثلثان چقدره؟ 1/3. نصف نصف چقدره؟ 1/3. خب همین گفته ان نصف و نصفه و نصف و نصفه، صفحه 92. و ثلثان و نصفه ما و نصف و نصفه ما، این همونه. خلاصه در قرآن مجید این 6 تاست، یعنی در قرآن ربع است و نصف است و ثمن، ثلث است و ثلثان است و ثلث. اینو ما قبلا گفتیم، مالکی هست گفتیم، صاحبان سهام را ما را قبلا ذکر کردیم. چون ذکر کردیم یعنی دیگه نمیخوانیم، تکرار میشه دیگه. این فصل ما خواندیم، منتها در آخر این فصل بله 2 تا مسئله هست که محقق ذکر کرده. جواهر شرح شرایع و یلحق بذلک مسئلتان، و یلحق بذلک، یلحق بذلک مسئلتان، یلحق بذلک مسئلتان. الاولا، 2 تا مسئله خیلی مهمه، یکی تعصیب، اولا تعصیب، ثانیه اول. این تعصیب و اول 2 مسئله مهم ما بین ما و اهل تسنن، و همین 2 مسئله باعث شده که بین ما و اونها در ارث اختلاف فراوان به وجود بیاد. در حدود 150 تا اختلاف داریم که شیخ دوست در خلاف ذکر کرد، که خواندیم امام صادق علیه السلام فرمود اگر روزی اگر ما قدرت پیدا کنیم با تازیانه سنی ها را به 2 مسئله وادار بکنیم، یکی در ارث، یکی طلاق. چون در این 2 تا مسئله اونا خیلی انحراف منحرف شدن. حالا ما با توفیق پروردگار مسئله تعصیب و عقد را ذکر بکنیم. و منشأ این 2 مسئله این است که در قرآن مجید این 6 تا فرض گفتیم آمده، ولی وقتی تقسیم میکنیم گاهی میبینیم این که ترکه و مال اضافه بر این سهام هست. گاهی میبینیم به این که نخیر، اون مال نقصان پیدا میکنه، به این سهم نمیرسه. اولی به تعصیب مربوط، دومی به اول مربوطه. اولی باعث تعصیب شده، دومی باعث اول شده. ما اول تعصیب دیکن. باز یک دفعه دیگر ارز کنم، مال رو میخواییم تقسیم کنیم، این فروض ششگانه که معلوم شد، این سهام است، این فروض. گاهی بودیم به این که مثلا این مثال بزنیم، مثلا یه نفر مرده یک دختر داره، فقط یک دختر داره و یک برادر، یک دختر داره مثلا با یک برادر. خب یک دختر چقدر میبره؟ نصف. اما یک برادر در قرآن سهم نداره. اینجا این است که این نصف مال رو دختره برد، نصفش ماند. چه کار کنیم؟ سنی ها میگن میدیم به عصبه، به عصبه، به خویشاوندانی که با میت از طرف پدر مربوطن، حتی به عموش میدن. ما عم را طبقه سوم میدانیم، حتی به برادر میدن. اینجا ما برادر طبقه دوم میدانیم، ما همش به دختر میدیم. مثلا میگیم نصفش فرزند، نصفش ردن. ما در اینجا همه را میدیم به صاحبان فروض. اونا صاحبان فروض رو گذاشتن کنار، فرض صاحب فرض میده، اضافه رو میدن به عصبه. همین دادن اضافه به عصبه باعث شده که اونا با ما خیلی فرق کنن. حتی دختر هست، نصف دختر، ولی عمو داره، نصفشان ببینه به عمو، با اینکه عم طبقه سومه، دختر طبقه اوله. ما میگیم نه خیر، این دختر نصف میبره فرزند، نصفش هم ردن، همه رو میدیم به دختر، ولی اونا این کار رو بکنن. بعد با هرکزا که چند تا مثال دیگه ما رو عرض بکنیم، بالاخره ما میگیم در جایی که اگر ترکه، یعنی فروز، ترکه بیش از فروزه، مال بیش از فروز است، بیش از فروزی که در قرآن ذکر شده، اون بیشتر رو ما میدیم به همون صاحبان فروز، به همون صاحبان فروز، اون ردن میدیم. سهم فیمره قرابتن و فرزند و غیره بینون ردن. اونا اون اضافه رو نمیدن به صاحبان فروز، بدن به عصبه، به عصبه میدن. عصبه کیست؟ عصبه خویشاوندان مذکر گاهی هم مؤنث که طرف پدر انتصاب به اون میت دارن. حالا کم کم روشن میشه. بس این مسئله ریشه مسئله تعصیبه. اول در اونجا است که کم بیاره، مال کم بیاد. کم مثلا یه نفر مرده، یه نفر مرده و مثلا دو سه تا ارسلم که خواهر داره، دو تا خواهر، سه تا خواهر داره، خیلی خوب، به شوهرم داره. دو تا خواهر چقدر میبرند؟ چند تا خواهر؟ بله، سلسان، سلسان. شوهر چقدر میبره؟ چون مگه اولاد نداره چقدر؟ نصف. مال نمیرسه، مال کم میاد، چون یک مال، یک مال دید دو سلسان یک نصف نداره که، دو سلسان که شد یک سلسی مانه، اینجا کم میاد یه نفر. بله، این مسئله اوله، اوله. بله، اونجا که کم بیاد اوله، زیاد بیاد عصب است، زیاد بیاد تعصیبه، کم بیاد اوله. و این دو مسئله ما بین ما و عامه، چون اختلاف زیاد به وجود آمده، باعث شده که اینقدر فرق کرده مسئله. هر کجا کم بیاد اوله، زیاد بیاد تعصیبه. دو مسئله اینجا هست، الاولا التعصیب، دومی اول. خب ریشه همینه، همین طرز ریشه. خب حالا یکی میخوانیم که روشن میشه. حالا برای خاطر این که مطلب بیشتر واضح بشه، ببینید که صاحب جواهر در صفحه 99، صاحب جواهر در صفحه 99 میفرمایند که بگو الحق بزار که مثلا الاولا اجمع اصحابنا و تواترت اخبارنا عن ساداتنا، اجمع اصحابنا و تواترت اخبارنا عن ساداتنا علیهم السلام، بل هو من ضروریات مذهبنا انه لا یثبت الميراث عندنا بالتعصیب، میراث عندنا بالتعصیب ثابت نیست. تعصیب چیه؟ عصبه رو بخواه تعصیب. و هوا توریس و محافظ عن السهام من کنم من العصبه، اون چی که از سهام اضافه آمد را به عصبه بدهیم، عصبه را وارث آن بدانیم، این عصبه است، این تعصیبه. و هوا توریس و ما فضل عن السهام، اون چه از سهام اضافه آمد بدیم به عصبه، عصبه عموی میت، مثلا اجداد میت، حتی گاهی فرزند میت، فرزند منتها پسر. خب و همول ابن خودش میگه و همول ابن و الابو و من تدلا بهما، پدر و ما برخید فرزند و پدر و کسانی که به وسیله اینها با میت تقرب پیدا کنن، به وسیله پدر مثلا جد میت اینطور چیزا، به وسیله پسر 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 اینطور چیزا، عمودان طرف بالا یا طرف پایین، طرف بالا بره میشه اجداد اینطور چیزا، طرف پایین بره میشه ابن ابن ابن، جانب جانب بره میشه عم و ابن عم، چون مانه اینکه نسب انسان یک عمودان داره، بده تر بالا میره میشه اجداد اینا، پایین که بره میشه ابن اینا، جانب بره میشه برادر، مثلا عمو، چون مایی که عم من برادر پدر منه دیگه، برادر پدر منه، برادر خود من جانبیه، برادر پدر من هم جانبیه، و خیلی خیلی فرق نمی کنه، اینا همشون تعصیبه. و همون ابن و لب و من تدلا به ما من غیرت نلاز سهام، به زسته هم نمیدن سنیا، ما میدیم اون اضافه رو به زسته هم، اونا به سنیا به زسته هم نمیدن، میدن به عصبه من. و الازالت یرجوی دو سه سطر از جواهر میخوانیم، و الازالت یرجوی ما فل مسالک، مسالک اینطور معنا کرده تو انه توریس العصبه معزل فرز القریب، ما اینا میگن که سنیا به عصبه میدهن ارث را با ذلفرض قریب، اذا لم یهت الفرض و مجموع ترکه، وقتی که فرض وافی و محیط به همه ترکه نیست، یعنی ترکه از فرض اضافه آمده، وقتی که ترکه از فرض اضافه بیاد مثلا تأثیر پیش میاد، گفتیم مثلا یکی فرمود یه دختر داره، خب دختر نیست چه میبره، حالا نصف مانده به کی بدیم، ما همون نصف رو به همون دختره میدیم، اونا اینا که به دختر نمیدن، میگن اگه عمو داره به عم میدن، مثلا اینطوری جد داره به جد میدن، با اینکه دختر طبقه اول ارثه، عم طبقه سومه، اخ طبقه دومه، بله این است. خب کمان خود مثال بزه، این چند تا مثال درسته، کمان لو خلف بنتن واحده، یک دختر او بنتین فسایدن ما اخن، من یک مرد یک دختر داره نصفش میبره، بقیه ما به همون دختره میدیم، میت برادرم داره اون برادر میده، با اینکه برادر طبقه دومه ولی دخترش طبقه اوله دیگه، ولی اونا این کارو میکنن. بنتین ما اخن، میت دو تا دختر داره یک برادر، خب ما همون میگیم که دخترها فرضشان دو ثلث، دو تا و بیشتر باشن دو ثلث، یکی باشه نصف، دو تا بیشتر دو ثلث، اضافه رو میدیم به همون دخترها، اونا به کی میدن؟ به برادر میت، برادر نبود به عم میت، این تأثیبه، این تأثیبه. کما لو خلف بنتن واحدتن او بنتین فسان ما اخن او اختن او اختین، حتی اینا به اخت میدن، آن که این دختر داره طبقه اوله ولی اخت طبقه دومه دیگه، به اون میدن، به اخت و اختین هم میدن، لازم نیست که عصب احمدش مذکر باشه. فسائدن ما امن من احمد زده و علا کل حالن فل عصبه اندهم قسمان، الان دقت کنید، عصبه اندهم قسمان کما فی کشف اللسام، از کشف اللسام عصبه رو دو قسم دار کرده، اول همه عصبتون به نفسه، خودش عصبه است، و هو کل ذکرن تدلا الی المیت به غیر واسطه او به توسط ذکور، هر مذکری که با میت انتساب داره به غیر واسطه، چطور مثلا به غیر واسطه، مثل پسرش، پسرش مثلا اینطور پدرش، او به توسط ذکور یا به واسطه پسر، پسر پسر مثلا، یا اینکه پدر پدر، اینا عصبن. و هو رسول مالک الله، چون پسر در قرآن سهم نداره، پسر در قرآن سهم نداره، پدر فقط یک جا سهم داره، کجا سهم داره پدر در قرآن؟ بله فقط اگر میت فرزند داره پدر سدسه، در غیره برای پدر سهم در قرآن معین نشده. من بله متاسف. و هو یرث المال کله ان انفرد، این عصب تمام مال درسته برای تنهای ول باقی من انشتم از زی سهمن. اگر با زی سهم جمع شد زی سهم سهم خدایی برای بقیه مال عصب است. حالا خدایی مثال میزنه، فلو خلف بنتن و ابن ابنن، دختر و ابن ابن، ما میگیم چی؟ نصف مال، یعنی اون دختر نصفش بلفرض بقیه مال پسر، باهن اون دختر، بقیه مال دختر، همان دختر. حالا اگه این فرمود یک دختر داره ابن ابن داره، ما چی میگیم؟ ما همه مال میدیم دختر، اونا این کار نمیکنن. نصفش بدن دختر نصفش به ابن ابن میدن، چون ابن ابن در نظر اون عصب است دیگه، واسه همون پدرش این چیز داره. ولو خلف بنتن و ابن ابنن او اخن و امن او ابن امن، یک دختر باشه با ابن ابن، با برادر میت، با عموی میت، ابن ام میت، کانن نصف للبنت، باقی مال اینا هست. نصف دختر میدن بقیه رو میدن به اینا، با حالی که ما همه رو بگیم مال دختره، دختر طبقه اول هست، نصفش فرزن، بقیه هم ردن، اونا این کار رو نمیکنن. خب کشف اللسان میخونه، این یک نوع بود. و ثانی عصبتون به غیره ماله؟ احد الباقین اخ است یا ام است یا ابن ام دیگه. بله چی فرمود؟ بله نصف دور داریم دختر، نصفش مانده، اونا میدن به اخ میت یا ابن ام میت یا ام میت. بله روشن شد مطلب. خب و ثانی عصبتون به غیره و هن البنات، عصبه به غیر چی؟ بنات و بنات الابن و الاخوات من الابوین و من الاب، فان الله يرثنا بالتعصيب الا بالذكور في درجتهن او في ما دونهن. ولذا حالا مثال بده، لو خلف بنتین و بنت ابنن، حالا اگه یک شخصی مرده خلف بنتین و بنت ابن، ما میگیم که بنتین باشه به بنت ابن نمیرسه، اونا میگن کان للبنتین از سلسان ولم یکن لبنت الابن این دنا شیعون، اونا میگن الا اذا کان اخون او کان هنا که ابن ابن مثلا. خلاصه ما قائلیم به این که با بودن طبقه اول به دوم نمیرسه، ما هم طبقات داریم هم درجات، طبقات سگانه که خواندیم، درجات هم خواندیم. ما طبقات و درجات را مراد میکنیم، کسی که فرض خود را برد اضافه را به همون ذل فرض میدیم، ولی اونا اینا مراعات نمی کنن، اونا ذل فرض فرضش میدن بقیه را میدن خلاصه به عصبه میت. خب حالا این را مطالعه کنید، این بحث تعصیب را تعالی انشاءالله میخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.